أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که خدا رحمت کنه مرحوم آقای سبزاری رو، اینجا خدمت ما کفایه میخوندیم. گاهی میامد میفرمود که من به تبع میزای نهانی عرض میکنم عودن الى بدعن، بازگشت به حرف قبل. عرض کنم که ایشون درس کفایه که میداد، گاهی مثلا هم میرفت مطالعه میکرد، میفهمید که مثلا بهتر اینطور القا کنه. حالا ما هم این مسئله چون خیلی مهمه، و اون این است که آیا واقعا اسیر عنبی اگر خود به خود به جوش آمد و حالت نش درش قرار گرفت، نشیش پیدا کرد، آیا به راستی هم نجس می شود به هم حرام، و پاک شدن و حلیتش هم به ذهاب سلسین نیست بلکه به تبدیل شدن به خله. این قسم که خود به خود حالت قلیان درش حاصل شده است، نه به وسیله آتش، این قسم حرام می شود به هم نجس، و طهارتش هم و حلیتش هم متوقف است بر مبدلش به انقلاب به خل، و ذهاب سلسین در این اثر نداره. قسم دوم عبارت است از این اسیری که به وسیله آتش به جوش بیاد و قلیان پیدا کنه. این قسم اگر ذهاب سلسین شد مسلماً حلاله، نجس بودنش هم مورد شکه، به همان طوری که محقق همدانی فرموده دلیلی بر نجاست این اسیر ما نداریم. بنابراین این قسمی که قلیان پیدا کرده به نار، راه حلیتش ذهاب سلسینه. اگر دو بخشش به وسیله قلیان بخار شده از بین رفت، اون بخش سومی که نامش رب است، او علال قاعده طاهر است و حلاله. این تفصیلی است که جناب محقق شریعت اصفهانی به تبع ابن حمزه در کتاب شریف وسیلهش از قدما، و بعد هم ایشون میگه ابن ادریس هم به همین باوره، این تفصیل را دادند بین اون چی که قلیان به نفسهی باشه یا قلیان به وسیله آتش باشه. در مقام بیان این مطلب عرض کردم که آقایان دو دسته کردند روایاتی که در مقام وارد شده. یک دسته روایات که من دیشب به دقت اینها را جمع کردم، این دسته روایات روایاتی است که فقط وارد شده در قلیان، که میگه وقتی قلیان پیدا کرد او را نخورد. این دسته روایات که من استثناء کردم تقریبا چهار روایت بود. این چهار روایت عرض کنم حضورتون که این عرض کردم که روایاتی که وارد شده در اسیر عنبی که با قلیان قصد کنن حلال میشه، مجموعاً این روایات به دو طایفه تقسیم میشه. طایفه اول روایاتی است که تعبیر کرده که با قلیان به نار اگر ذهاب سلسین شد حلاله، و اگر ذهاب سلسین نشد حرامه. این دسته روایات بسیار متعدده که عمدتاً در باب دوم، از ابواب دوم و سوم و حتی باب چهارم از ابواب اطعمه اشربه محرمه صاحب وسائل اینها را جمع کرده، که حالا من جمله صحیحه ابن سنانه، باز صحیحه زراره است، روایت ابن هیثمه و روایاتی که خلاصه این در این دسته اول روایاتی است که میگه اگر اسیر عنبی به وسیله آتش به جوش آمد اینجا حرام میشه تا ذهاب ثلثین بشه، وقتی که ذهاب ثلثین شد دیگه حلاله. معید گفتم این روایت هم، این دسته هم روایاتی است که در اول امر که زمان حضرت آدم علیه السلام که تقاضا کرد خدای متعال دو قصب یعنی دو چوب از درخت انگور برای ایشون آورد، بعد جبرئیل آتش پرت کرد، وقتی که اینها به انگور آمدن دو ثلث انگور از بین رفت، یک ثلثش باقی موند. جبرئیل فرمود اون دو ثلثی که باقی از بین رفته به آتش اون مال شیطان، اون یک ثلث باقی مونده مال تو آدم. این شبیه همین هم در داستان باز حضرت نوح بعد از طوفان وارد شده، که این هم معید اینه که بالاخره اونی که نتیجه از عنبه و اسیر عنبه اون دو ثلثش باید حرام سهم شیطان از بین بره، یک ثلثی که باقی مونده این حلاله. این یک طایفه. طایفه دوم روایاتی است که این روایات رو هم که من جمع کردم عمدتاً چهار روایته، به این چهار روایت همه در باب سوم از ابواب اشربه محرمه است. روایت اول و دوم و سوم و چهارم، این چهار روایت میگوید فقط همین مقدار میگه، میگوید که لا یحرم الاسیر حتی یغلا، حد گفته که حرمت اسیر با قلیانه، دیگه نگفته که اگر نصوص از بین رفت حلال میشه. لا یحرم حتی یغلا به این مضمون، یا سألتو انشور بالاسیر قال تشرب ما لم یغله فإذا غلا فلا تشربه، قلت ای شیء الغليان قال القلب، به همین طور موثقه ذریع. پس شدن آیین این روایات ما دو طایفه شد، یعنی این روایاتی که وارد شده در مورد غليان اسیر عنبی بر دو دستن، یک دسته روایاتی است که میگه از همون اول غليان به نار اگر واقع شد باید ذهاب ثلثین بشه تا طاهر به حلال بشه، یک دسته روایات هم که گفته است که اسیر عنبی اگر غليان پیدا کرد حرامه، دیگه چیزی مازاده بر این نگفته. خب آقای شریعت ملا، شریعت اصفهانی رضوان الله علیه، میگه خب این دسته که گفته دوم، یعنی دسته که گفته اگر غليان پیدا کرد حرامه و دیگه مقید به نار و غیر نار و ذهاب ثلثین نکرده، این دسته هم میشه بر جایی که غليان به خودی خود واصل بشه. اگر آم انگور به عصیر اگر خود به خود غليان پیدا کرد فرمود حرامه، اینجا دیگه مقید به ذهاب و مقیاب به ذهاب ثلثین نکرد. حالا علتش گفتن شاید این باشه که اونی که غليان کرده اولا غليان به نفسهیست، درسته که اسم نورده به غليان به نار، چون اسم نورده هم میشه بل غليان به نفسه، پس اونی که غليان به نفسهی پیدا کرد این دیگه با ذهاب ثلثین حلال نمیشه، بلکه حلال شدنش فقط به انقلاب به خله. چرا؟ چون میگوین اونی که غليان به نفسهی پیدا کرد و در اون نشیش حاصل شد میشه مثل خمر، و همونطوری که خمر با جوشیدن و دو ثلث رفتن طاهر نمیشه و حلال نمیشه، این هم که قلیان به نفسهی کرد به منزله مسکر میشه و لذا متنجس هم هست، حرام هم هست، فقط با انقلاب به خل حلال میشه. درست. ولی اون دسته دوم دیگر روایات، روایاتی است که میگوید اگر قلیان به نار پیدا کرد با ذهاب سلسین حلال میشه. این دسته در باب دوم از ابواب وسائل و همچنین در سوم و چهارم وارد شده، متعدد این روایات که من حالا به بعضیش اشاره کردم، شما هم خودتون مراجعه کنید میبینید که میگیم اونی که تق شد به وسیله آتش باید ذهاب سلسین بشه. بر این اساس آقای شریعت به تبع ابن حمزه در وسیله تفصیل داده اند بین اون چرا که قلیان به نفسهی باشه، گفتن این حلال نیست مگر با تبدل به خل و با انقلاب، و اون قسمی که قلیان به نار این حلال میشه با ذهاب سلسه. روشن آیان؟ خب این اصل مطلب. حالا چرا این حرف میزنه؟ میگه این دسته دوم، دسته اول گفته، یا دسته اول یا دوم، بخاطر اون روایاتی که فقط اسم از قلیان برده و گفته است که اگر قلیان پیدا کرد حرامه و دیگه مغیای به ذهاب سلسین نکرده، ایشون میگه خب این دسته ظهور داره در این که قلیان به نفسهی باشه، چون فقط فرمود مادامی که قلیان پیدا کرد حرامه و بشو بنوش مادامی که قلیان پیدا نکرده. چند روایت که چرت و چهار تا را اونتن روایت حماد ابن عثمانه که حضرت فرمود ننوش از عصیر عنبی که حاصل شده مادامی که لم یغله، مادامی که قلیان پیدا نکرده بنوش، ولی وقتی قلیان پیدا کرد ننوش دیگه، مغیا به ذهاب سلسین نکرده. ایشون میگن این دسته روایات به قرینه این که نگفته قلیان به ناره هم میشد بر موردی که قلیان به نفسهی باشه. میگه اطلاقات این ادله طایفه دوم، دقت کردید آقایون، اطلاقات طایفه دوم که فقط گفته با قلیان ننوش، او را هم هم میکنیم و مادامی که قلیان حاصل نشده بنوش و اگر قلیان حاصل نشد ننوش بلا تشرب، این هم میشه بر موردی که قلیان به نفسهی باشه. به چه دلیل؟ میگه به دلیل این که معمولاً مطلق اگر واگذار شد ادا قلا، این معنیش که این قلیان به مستند به چیزی نباشه، مستند به ذاتش باشه. وقتی مستند به ذات بود، پس بازگشت این چهار روایتی که گفته اگر قلیان حاصل شد ننوش، این بازگشتش به قلیان به نفسهیست که در اثر موندن نشیش حاصل میشه و همین نشیش به منزله قلیانه. روشنه؟ این حرف زده. خب وقت دسته دوم روایاتی که مقید کرده قلیان را به نار، اینجا که قلیان مقید به نار شده هم میشود بر اونجوری که به اولین بار با آتش قلیان پیدا کرده، این حلیتش متوقف بر انقلاب نیست، بلکه حلیتی متوقف بر چی آیان؟ آفرین. و به این ادعا از ایشون استاد خویی میگه ما نفهمیدیم به چه دلیل شما اون دست طایفه اولی که گفته اگر قلیان حاصل شد حرامه و ننوش، این را هم کردید بر اونجا که قلیان به نفسهی باشه. از کجا اینه در آوردید؟ مطلق گفته، گفته دا قلا ننوش، قبل از قلیان بنوش، وقتی قلیان حاصل شد دیگه ننوش. این از کجا فهمیدی که قلیان باید به نفسهی باشه؟ این دلیل این که هم کردید بر نشیش وصول قریان به نفسهی در اثر حرارت هوا یا در اثر حرارت شمس، این از کجا در آوردی؟ در صورتی که در کلام چنین قیدی نیامده. هم کردن این را بر جایی که قلیان به نفسهی باشه این مکوشی نداره. مثل همین که گفتیم اگر گفت من مات تماله لوارسه، این هم نمیشه بر اونجایی که موت به طبیعت خودش باشه و موت حتفاً باشه، بلکه شامل میشد هر چک موت به هر وسیله ای که حاصل شد، به قتل، به تصادف، به سعود ان شاهق یا به طبیعت، همه را شامل میشه. و اینجا هم که گفته قلیان حاصل بشه اطلاق داره، اهم بعد این که میخواد قلیان به نار باشه یا قلیان به طبیعت خودش باشه.
پس چرا؟ اذا مات الشخص مثلا ما روایات دیگه نداریم. اینجا داریم میگه ما در قباری اذا قلا یحرم، خب روایات به نارم داریم میگه.
خب میدونم. ببینید ما همین اشکال شما متوجه هستین که بگیم که آقا این دست مطلقه و اون دسته دیگر که گفته از بلغیان به نار مقیده، پس اون دسته بیاد این اطلاق را تقیید کنه. ولی ما در اصول خوندیم که وقتی مطلق حمله بر مقید میشه و مقید میاد که بین دو دلیل تنافی باشه، مثل که در یک دلیل بگه اکرم العالم، در یک دلیل بگه لا تکرم العالم الفاسق، اما اگر در یک دلیل گفت اکرم العالم در دلیل دیگر گفت اکرم العالم العادل، اینا بینشون تنافی نیست، بلکه اون که مقید حمله بر مثلا افضل افراد میشه. او که نگفته مقید میشه، ایشون میگه دستی که گفته است که اذا قلا، این قلا هم میشه بر قلای به نفسهی، بسیار خوب. ببینید پس ایشون میگه اون دسته ای که ذکر سبب نشده هم میشه بر قسم خاص با اون قلیان به نفسهی است. ما بشین عرض میکنیم به چه دلیل؟ نه ذکر سبب نشده اطلاق داره دیگه.
اطلاق گاهی منصرف به یک فرد، یعنی انصراف هم نیست، اصلا اطلاق اختزا میکنه یک فرد را. شما صيغه امر را هم میکنید بر نفسیت، چرا؟ به خاطر اینکه غیریت نیاز مقوله زائده داره.
چه قیاس مال فرقی؟ اگر گفت اکرم العالم هم میکنید بر قسم خاصی، اگر مولا گفت اکرم العالم هم میکنید بر عالم امامدار ریشا،
نه
دیگه. و بعد اینجا شما دارید علیه میگید که فقط مولا گفته از قلا، این هم بکنه بر قلای به نفسه. آفرین. پس آمینیم بلوشنید اون هم که ما، یعنی میخواد بگید که اون روایت مقید این اطلاق میشه.
بچی؟
بچی؟
بچی؟ ملاحظه اون روایات که سبب ذکر کرده، اطلاق اینجا از عدم ذکر سبب میفهمیم که مراد قلا به نفسه مراد بود. اون مثال آقای خویی اصلا جا نداره. اون مثال آقای خویی انماتا یه دلیل آمده گفته انماتا، خب معلومه مطلق سبب مقید به سبب خاص نمیشه. اگر همونجا مولا یه دلیل دیگه میگفت انماتا کذا و انقتل کذا، بعد یه قتلی رو میابرد، بازم شما اینجا ماتل حمل بر اطلاق میکردید. اگر یه دلیل دیگه به عنوان قتل هم میامد، اینجا حمله میکردید بر اطلاق.
آقا اگر در یک دلیل گفت این ماتل میت فماله لبارسه، یک دلیل دیگر این گفت این قتل میت فعلیه دیه، این با اون منافاتی داره؟
خب نه، الان شما وقتی اونجا گفته این قتل
آجا
این
ماتل
دیگه
همه را
اطلاق نمی کنید.
خب حالا
اینجا میگه ماتل متحد فعنف دیگه.
اگر مولا بفرماد اینجا که تیدون فاکرم ها، اینجا میت مطلق گفتش، اینجا پس باید بگیم میت باید خود به خود باشه. اگر به یک سبب
دیگه
به زور
آمدنش
اینجا اکرام
واجب نیست. اینا منفارق آقا میخواد اینطور. فرمودن اگر مولا گفته و این قتله فکذا، اینجا باز ماتر شما حمله بر اطلاق میکنید یا میگید مات یعنی متحد.
خیلی خوب، حالا بسیار خوب، حالا فرمود که آقای شریعت اونه، شما الان فرمایش استاد خویم اشکال بر ایشون این نکته است که عرض کردیم. و اگر اشکال استاد خویی بر شریعت وارد بشه لا محاله، معناش اینه که آقا همون حکمی که در قلیان بناره همون حکم هم در قلیان بنفسه جاریه. اینم یک مساقی از مطلق قلیانه. بنابراین مطلق قلیان هم مثل قلیان بناره محکوم می شود به این که با ذهاب سلسین طاهر میشه و حلال و بدون ذهاب سلسین حرام. روسته. خب حالا این استدلال اولی که آقای شریعت میکنه، میگه روایات باب بر دو طایفه اند و بنابراین اون مطلق حمل بر قلیان به نفسهی میشه، مقید هم میشه به قلیان به نار، در قلیان به نفسهی محکوم است به نجاست و حلیتشم به طهارتشم متوقف بر چه؟ بر انقلاب به خمره. در قریان به نار متوقف بر ذهاب سلسینه. این یکده. دلیل دوم و سومی که دلیل دوم به دو طریقه، دلیل دومی که اقامه کردن اینه که در بعض از روایات به صورت وس قلیان به نار آمده، گفته است که قالی به نار ذهاب سلسین اگر بشه، و وقتی مقید میکنه قلیان به نار را به صورت وس، معنیش که پس مطلق قلیان به ذهاب سلسین حاصل نمیشه. درست آقایون؟ همونطوری که اگر گفت اکرم رجل العالم، این معناش این نیست که پس برای مطلق رجل اکرام واجبه و الا لغ بود قیل آوردن. این که آمده گفته اکرم رجل العالم، میگیم برای خروج از لغبیت حتما علم در وجوب اکرام دخیله. حالا ما گیم دسته از روایات آمده ذکر کرده به این که آقا قلیان اگر وارد شد به وسیله نار، قلیان به نار موجب برای حرمت میشه الا به ذهاب سلسین. میگیم این قید دلیل بنی است که پس مطلق قلیان با ذهاب سلسین محکوم به طهارت نمیشه. روشن آقایان؟ بالاتر از این یک دسته روایات به صورت اذا آورده، اذا قلا جمله شرطیه است. فرضاً اگر شما در جمله وصفیه بگید وصف دلالت بر انتفاع حکم اند انتفاع الوصف نداره، اما در جمله شرطیه تقریباً عمده وصولیین و من جمله شما قائلید که با انتفاع شرط به کلی جزا منتفی میشه. حالا این دسته روایات از هر کدام یک قسمی آوردم، یک روایت آوردم. ببینید در صحیح ابن سنان که این روایت عرض کنم حضورتون که در همون باب دوم ظاهرن، فرمود کل اسیر اصابت النار فهو حرامون. هر اسیری که اصابت مقید میکنه، کل آمده اما کل داخل شده بر اسیری که اصابت النار، پس اسیری که لم یصبه النار او داخل در این حدیث نمیشه. خب پس بس دلالت بر این داره که آقا اسیری که مقید باشد به اصابت نار این حرام میشه، به حلیتش با ذهاب سلسینه. پس میگیم این قید دلیل بر این است که با انتفاع اصابت النار حکم حرمت ثابت، با حکم حرمت و ذهاب سلسین ثابت نمیشه. خب این جواب داریم که آقای خویی گفت بله ما قبول داریم که وصف دلالت داره بر این که حکم برای این حسه خاص ثابت شده، اما دلالت بر انتفاع از سایر حسه است نداره. نمیتون میاد گفتیم اگر مولا گفت اکرم رجل العالم، این دلالت داره بر این که علم دخالت داره و مطلق رجل اکرامش واجب نیست، اما دلالت بر این نداره که اگر عالم نبود دیگه رجل دیگری ولو عادل بود ولو هاشمی بود اکرامش نکن. این دلالت نداره، چون گفتیم دلالت بر انتفاع اندل انتفاع نداره. اینجا هم درسته که در این جمله گفته کل اسیرن اصابت اون نار، این صفت را آورده. اما این مرافعات نداره که اسیری را که اصابت الحرارت شمسی هم همین حکم داشته باشه. این یه جوابی که ایشون دادن. اما میگیم دسته دومی که گفتید مقید به ازا کرده، که ازا که جمله شرطی است و که دلالت بر انتفاع اندل انتفاع داره، اون چی کار میکنیم که اون جمله ازا، اون جمله در این حدیثه ان الاسیر، باز حسنه ابن سنان، همین عبدالله ابن سنانه، ان الاسیر ازا طبخ حتی یذهب سلسا و یبقا سلسه و حوالات. اینجا دیگه به ازا آورد جمله شرطیه، دلالت بر این داره که با عدم تف منتفی میشود علیت. اینم دلیل دومی که آقایان تمسک کردن بر تفصیل بین اون جایی که ذهاب سلسین به نار بشه یا اینکه غلیان به وسیله هوا و امثال ذلک بشه. خب در تمسک به از کنم وصف گفتیم که بله وصف دلالت داره برای اینکه اثر داره در حکم، اما دلال بر انحصار نداره. ممکنه که ذهاب قریان به هوا هم همین حکم داشته باشه، البته این کم داشته در مانش. اما دلیل دوم که گفتی ازای شرطی آمده، در ازای شرطی جواب دادن که اگر این که مستند نشد ذهاب سلسین الی نار حلال نمیشه، بلو این که به غیر نار ذهاب سلسه میشه. میگه این مقدار ما قبول داره. گوش کنید در جواب دوم، میگه در این حدیث چه فرموده؟ اینطور گفته ازا طبخ حتی یذهب سلسا و یبقا سلسه فهو حلال. اگر تف شد تا دو سلسش رفت و یک سلس مون، این حلاله. میگه ما این قبول داریم که بعد اگر بنا شد که یک چیزی خود به خود ذهاب سلسین شد حلال نمیشه. بله، این فقط دلالت بر این داره که باید، دقت کنید این نکته جالبیه، میگه این فقط دلالت داره که ذهاب سلسین اگر با آتش شد این حلال میشه، پس اگر ذهاب سلسین با آتش نشد حلال نمیشه. خب ما اینو قبول میکنیم، بگیم بله. بنابراین بله این که اسیری به هوای خودش ذهاب سلسین شد، توی هوا این اثر نداره، چون باید ذهاب به وسیله آتش ذهاب سلسین بشه. اما این دلالت برای این نداره که اگر یک اسیر عنبی خود به خود به جوش آمد بعد ذهاب سلسینش به نار بود بازم حلال نشه. اینجا میگه به این که بله هر اسیری که با آتش گرم شد اگر ذهاب سلسین شد حلاله. ما قبول میکنیم که اگر اسیر ذهاب سلسین درش نشد حلال نیست. اما این دلالت برای نداره که اگر بنا شد که اسیری خود به خود به جوش آمد و بعد هم آمد و ذهاب سلسین شد بازم حلال نشه. چون این حسین دلیل چی رو تغییر میکنه؟ ان الاسیر ازا طبخه حتی یذهب سلسا و یبقا سلسه حلال. این حسین دلیل اینه میگه، میگه مدار در حلیت ذهاب سلسینه. ما هم قبول میکنیم هر جا ذهاب سلسین نشد حلال نیست. اما این که لازم نیست که حتما اسیر اسیری باشه که از اولم تف شده باشه و نار. بله ازا تو بخه حتی یذهب سلسا، ازا درست نه، اون ازا تو بخه دیگه اگر ازا رو شرط گرفتیم این شرط برای ذهاب سلسینه، این دیگه قید نیست. اگه قید برای اولی باشه اون بازگشتش به همون دلیل اول میشه که مفهوم لغو میشه. خب عرض کنم بزرگی که تا به اینجا آقایون چی شد؟ اون آقا این استدلال کرد، استدلال چون به نظر ما استدلال خیلی قوی خوبیه، استادم به این طور جواب داد. حالا یک سوال اون میمونه، ما اینه که خب به آقا بسیار خوب شو برفرض ما قبول کردیم این تفسیر را، گفتیم اگر ذهاب، اگر قلیان به نار شد با ذهاب سلسین حلال میشه، به طبع خود شد با انقلاب حلال میشه. خب این از کجا شما در آوردین که اگر با انقلاب نشود نجسه؟ این نجاست از کجا در آوردین که ابن بس زهره در بصیره به همچین شریعت میگه قبل از ذهاب سلسین نجسه؟ خب این در این ادله که اسمی از نجاست بوده نشود، فقط گفتش که مگر شما اثبات کنید که بله اونی که خود به خود جوشیده این خمره، به خمر نجسه. اما اینم ثابت نمیشه، چون ما گفتیم به دلیل تجربه‌ای که صناعین به افرادی که صناع این کارن به همشکنم شهر سازن یا مثلا اهل خل درست کردنن همچی قیدی نکردن، من نگفتن که به مجرد نش این مبدل به خمر میشه. گفتم بلکه فرمودن همون که عرض کردیم اون روزهای اول، گفتیم بیگه معمولا اینها دکانهاشون جمع میشه آب عصیر فراوان، چند روزی گاهی طول میکشه تا اون بعد برسه که عصیر شما رو مبدل به دبس و رب کنن، لذا در این مدت ممکنه نشم درش حاصل بشه. اما اینکه شما گفتید نجس میشه و بعد هم طاهر نمیشه، این نجاستش از کجا دیگه در آورده اید؟ مگر اثبات این خمره، و ما گفتیم که با مجرد نش مبدل به خمر نمیشه. درست
قسمت آقایی قبول میکنن یه قسمتی ایشون که گفته که اگر خود به خود جوش آمد،
نه ایشون قبول نکنه، میگه این اتفاقه، ممکن اتفاق بیفته ولی ممکن نیفته. اما اگرم برفت خود به خود شراب هم شد با ذهاب سلسین پاک میشه، مانعی نداره بگیم که همون هم که بشه این، اما مگر اثبات کنی که این نجس هم شده، اما اصیر به مجرد این نجس میشه، یعنی باید اثبات کنی که مسکر شده. اگر ثابت نشود مسکر شده و خرم نشده به چه در این نجس باشه؟
خب اگه
نه اگر خمر بشه به خله، اگر نمایی نگفتیم، میگیم اگر خمر بشه نجسه، اما اگر خمر بشه این برای این تفصیلی که دادن گفتن که نجس میشه، میگه بشه در این نجس میشه. شما که میگید چیزی که خود به خود حاصل بشه نجس میشود، این نجاست از کجا در آورده اید؟ هم محقق همدانی نشکار میکنه، هم آقا خویی میگه، میگه خیلی خوب ما قبول میکنیم که این فرق هست، اونجا ذهاب سلسین اینجا، اما اینکه قبل از اینکه ذهاب سلسین بشه یا خل بشه نجسه، این چه دلیل؟ مگر ثابت کنید که خمره؟ به اینم که ثابت نمیتونید بکنید. درست آقایون؟ بنابراین تا به اینجا فضلا چی شد؟ تا به اینجا این شد که بنا اسیری که به خودی خود بجوشه در صورتی که خمر نشود، با اسیری که به نار مجوشه در جهت حلیت با ذهاب سلسین فرق نمی کنه. هر دو ذهاب سلسین که شد حلال میشه. و اینکه تفصیل بدیم بگیم در اون جایی که خود به خود به قلیان بیاد فقط منحصر به خله، و اون جایی که به جوش بیاد با آتش و ذهاب سلسینه، این تفصیل برابط شد. روشن شد تا اینجا؟ خب اما آمدیم به این که دلیل دیگر فقه الرضاوی که دروز خوندیم که قبول داشتمون دلالتش ظاهر بود در فرع، اما اون مورد اشکال بود از نظر اعتبار. هرچند بیان که بسیاری میگن اصلا این فرمایش ابن خرزا مال پدر مرحوم صدوق بوده، رساله ایشون بوده. اما آمدیم به این که دلیل سوم اون روایتی بود که دروز خوندیم، که در اون روایتی که عرض کنم که شهر داد موثقه اسمش گذاشتن موثقه عمار، در اون روایت سوال میکنه از کیفیت ساختن عصیر عنبی. حضرت در عصیر عنبی که میخواد بسازه و حلال بشه توضیحاتی دادن. در اون توضیحات گفتن به این که بگذره توی تنور تا اینکه تنور سخن قلیلی بگذره، بعد از اونجا در بیارد و بشورد و آب روش بریزد و ذهاب سلسین که شد حلاله. خب میگن به اینکه این قید که گذشت بگه بگذری توی تنور و میگه در هوا نگذار، بگذار توی تنوری قلیلن بعد اون کار رو بکن. موسیقی امار بوده که درست آقایون. خب میگه این که گفته توی تنور بگذار، باید چی گفته؟ برای اینکه در تنور در هوا نمیجوشه، اما تو تنور که بگذاری در اثر آتش میجوش میاد، وقت جوش آمدن به چی حاصل میشه آقایون؟ به نار. دیگه جوش آدن طبیعی نیست. لذا بله؟ خب قلیلن یعنی درود عرض کردم، یعنی نگذار تا صبح بمانه، چون اگه تا صبح بمانه اصلا همش جزغاره میشه، همش که میسوزه. به قلیل مقدار کمی بگذار تا این بجوش بیاد، همین اندازه بجوش بیاد، بگذار قلیل در بعد در بیار و بعد بگذار فردا صبح زهاب سلسه میشه. بعد از کنم برای این اساس آیه شریعت میگه این روایت کاملا دلالت داره برای این که گفته نه در هوای آزاد نگذار بمانه که مبتلا به نشیش بشه و ممکنه خمر بشه، بلکه بگذار در توی تنور تا در نتیجه در تنور که گذاشتی. برای چی میگه ابش شریعت میگه این گذاشتن در تنور برای همینه که بجوشه با آتش، وقتی جوشید با آتش فردا ذهاب سرسین کن تا حلال بشه. درسته؟ ایشون اینطور آخه میگه فن نه، این گذاشتن در آتش برای اینی که درجه حرارت وقتی به 60 درجه بشه جراثیم و میکروب ها کشته میشه. ایشون میگه ثابت شده که در هواهای هار و هواهای گرم مثل هوای عراق و نجف، خب این هر غذایی که در هوای عادی گرم بمانه زود فاسد میشه. دو راه برای جلوگیریشه، یک راه سلاجه هاست که من زمان سلاجه که نبوده، یخچال که نبوده. راه دیگرش اینه که میگن در توی بیایید و این را گرمش کنید تا به حدود 60 درجه گرما برسه، دیگه اون میکروب ها رو جراثیم کشته میشوند، بعد غذا مطبوع چه آب چه غذا سالم میمونه. میگه نظر ایشون میفرمن نظر امام علیه السلام به اینه که شما وقتی که اونها رو جوشوندی و از کن اسیر انبی جوشی در هوای هار نگذار بمانه که اگر بمانه نشیش حاصل میشه و از کنم چی میشه؟ ممکنه مبدل به شراب خم بشه. پس بگذار توی آتشی تنور قلیلن برای اینکه در 60 درجه که شد دیگه احتمال فساد در این شراب از بین میره و سالم میمانه، فردا صبح آب بریزو بشور. ایشون اینطور هم میکنه. حالا بریم و بین الله حمل آقای خویی درست یا نه، حرف بن شریعت من در قوی میاد که نه، اینجا که گفته بگذار در توی آتنور شاید بخاطر همین باشه که با وسیله آتش به جوش بیاد. خب بس ایجاد این حرف دیگه هم بدم تمام بشه بروز که دیگه با تکرار نکنه روز شنبه انشالله. بعد آقای خویی میفرمند به این که ما ممکنه که اینطوری استدلال کنیم. اول میگیم که این روایت ضعیف سندن، زیرا در روایت اینطور نقل کرده، کافی آورده به این صورت، کافی آورده محمد ابن یحیی ان علی ابن الحسن او رجل ان علی ابن الحسن ان ام ما. میگه بگه این آقایی که از محمد ابن یحیی از اون نقل کرده مردد بین رجلنه و علی ابن حسن فضاله، بنابراین چون چنینیه ممکنه این رجل ناشناخته باشه، روایت از این جهت مرسله. اما این روایت شبیه این روایت را روایت دیگری هست که در همین باب که من آوردم، در اون روایت دیگر قشنگ روایت میکنه سند را نقل میکنه با سند صحیح متصل به این در بسر رجلان قرار نگرفته که موجب ضعف سند باشه. اشکال دومی که آقای خوی میکنن در این روایت، میفرمان که تمسک به این روایت عرض کنم که همین کزا، میفرمان به این که دلالت این هم ضعیفه. چرا؟ چون که عرض کنم که خوف از نشیش برای حرارت سیف از جهت میگه به این که این که گفته که نگذار در هوا بگذار توی آتش توی تنور، این برای این که چون اگه در هوای آزاد بمانه معمولا زود اینطوری دیگه، در هواهای آزاد اونم در فضاهایی که من کثیف باشه مثل هوای نجف زود این فاسد میشه. وقتی فاسد شد دیگه از حیز انتفاع خارج میشه، بدبو میشه، خراب میشه، دیگه قابل استفاده نیست. لذا این که امام علیه السلام گفته بگذار توی اونجا، نه برای این که به وسیله آتش گرم بشه، بلکه برای جلوگیری از فساده که اگر نگذاشی توی تنور بگذاشی در هوای آزاد، این مبتلا میشه به آمدن میکروب های مختلف و بعد مبدل میشه به یه چیز گندی مسکن، چه بسا زود مبدل کرم و امثال اینها بیفته. برای اینکه این کار نشه بگذار تو تنور تا اینکه در نتیجه محفوظ بمانه از خراب شدن. بعدشون میگه چون ظاهر روایت اینه که این مخواست یک اسیر درست کنه که برای علاج خوب باشه، چون بد نیست که بدانید، میگن اسیر عنبی که بجوشه این اثر خوبش اینه که غرغره شکم و ناراحتی های معده را چنین اسیر از بین میبره. این بنده خدا هم دنبال یک اسیر حلالی بود که این غرغره معده و این به اصطلاح کذا را از بین ببره. امام در مقام بیان اینه که یک غذای مطبوعی درست بکنه که از نظر کثافت و جرثومه و غذا فاسد نشه، لذا میگه بگذار توی آتش تنور تا از خدا محفوظ بمانه. این نه برای اینه که حتما بگذار تا اینکه آتش او رو فرا بگیره، بلکه این برای خاطر اینه که یک غذایی که اسیری که درست میشه مبتلا به میکروب ها و به همس کنم که کثافت های هوای آزاد نشه تا در نتیجه از قابلیت انتفاع خارج بشه. خب به هر صورت واسم سخن هست که دیگه به همین مقدار اکتفا میکنم و صلی الله علی محمد و آل محمد.